بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین الطاهرات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. این ایام ایام شهادت امام صادق علیه السلام هست. من در درس اصول چون موضوع بحثمون مستقیما رجب نقش امام صادق علیه السلام بود جداگانه صحبت نکردم، اما اینجا یک نکته ای رو فقط میخوام اشاره کنم. امام صادق علیه السلام حالا از جهات مختلفی شخصیتشون قابل بحث و بررسی است و همونطوری که حالا تو بحث‌های اصولی زیاد این نکته رو تکرار کردیم، به لحاظ تاریخی فرصتی که برای امام صادق علیه السلام پیش آمد تا در واقع معارف اهل بیت علیهم السلام رو منتشر کنند، فرصتی بود که نه برای ائمه قبل از ایشون و نه برای ائمه بعد از ایشون هرگز فراهم نشد و به همین دلیل ایشون نقش بسیار مهمی پیدا کردند و مذهب شیعه اثناعشری به عنوان مذهب جعفری شناخته شد، یعنی منسوب به امام صادق علیه السلام. البته برخی از اهل سنت چون تصورشون از امامت اشتباهه، گاهی اشکال میکنن بر شیعه بر اساس تصورات خودشون. مثلا ابو زهره که در واقع مفتی ازهر بود قبلا، در کتابش اشکال میکنه که شیعه ها با اینکه جعفری هستند به روایات غیر از جعفر ابن محمد صادق هم مراجعه میکنن. بعد مثلا مثال میزنه به روایاتی که ما از امام عسکری یا امام رضا علیه السلام عمل میکنیم، چون اون تصورش از امام مذهب همون تصوری است که در اهل سنت از امام مذهب دارند، که تصور اهل سنت از امام مذهب مثل ابو حنیفه یا شافعی یا احمد حنبل یا مالک در واقع اون تصوری است که شیعه از مرجعیت داره. یعنی در واقع وقتی میگن یکی حنفیه یعنی مقلد ابو حنیفه است، ابو حنیفه مرجع تقلیدشه، شافعیه یعنی مقلد شافعیه. بعد اون چون فکر میکرده که جعفری یعنی ما مقلد امام صادقی، میگه خب چرا شما به روایات دیگران غیر از امام صادق مراجعه میکنید؟ فکر میکنه ما به مثلا نظر امام صادق به عنوان یه مجتهد عمل میکنیم که امام اجتهاد کردن و ما به روایات او به عنوان یک اجتهاد مثل اجتهادات ابو حنیفه و مثلا احمد حنبل و امثال اینا ما به اجتهادات امام صادق عمل میکنیم. اصلا شیخ شلتوت که گفت مذهب جعفری هم قابل مراجعه هست و به رسمیت شناخت، به همین معنا به رسمیت شناختا، توجه دارید شیخ شلتوت نه به معنای امامتی که شیعه قائله ها، به معنای امامتی که اهل سنت قائلند او به رسمیت شناخت. یعنی گفت همونطوری که میشه به فتاوای ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد حنبل مراجعه کرد، میشه به فتاوای امام صادق هم مراجعه کرد، چون اونا روایت امام صادق و فتاوای امام صادق میدونن، اجتهادات امام صادق میدونن، که به اینا میشه مراجعه کرد. از این باب گفت میشه مراجعه کرد، رسمیتی که او گفت، نه امامت به اون معنایی که ما میگیم که ما معتقدیم امام صادق علیه السلام اجتهاد نمی کنه. اجتهاد مال آدم هایی مثل ماست که از روی الفاظ آیات یا روایات میخواییم احکام رو به دست بیاریم. او به حقایق احکام، به تعبیر قرآن، به تعویل احکام عالمه. علی حال امام صادق علیه السلام نقش گستردهی پیدا کرد در توسعه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام از جهات مختلف. یک جهت این بود که امام شاگردان زیادی رو تربیت کرد، حالا علی‌رغم فشارها و محدودیتهایی که وجود داشت، اینطور نبود که البته در زمان امام صادق اصلا محدودیت و فشار نباشه، اما حالا من این یه دونه روایت رو که اهل سنت نقل کردن راجع به امام صادق، فقط میخوام این روایت رو که سیر اعلام نبلا ذهبی نقل کرده راجع به امام صادق اشاره کنم از یک جهت خاصی. او از عمرو بن ابی المقدام نقل میکنه که میگه هرگاه به جعفر ابن محمد علیه السلام نگاه میکردی در میافتی که او از نسل پیامبران است. یعنی در چهره او چنین جایگاهی رو میدیدی. بعد میگه این تکش بر من مهمه. او را دیدم که در جمره ایستاده بود و میگفت از من بپرسید، از من بپرسید. بعد نقل میکنه از صالح ابن ابوالاسود که شنیدم که جعفر ابن محمد علیه السلام میگفت پیش از آن که مرا از دست بدهید از من بپرسید. همین شبیه عبارتی که علی ابن ابی طالب فرمود سلونی قبل ان تفقدون، زیرا کسی پس از من به مانند حدیث من شما را حدیث نخواهد کرد. حالا من اون نکته ای که میخوام عرض کنم این نکته است، خوب دقت کنید. امام صادق علیه السلام مراجعات زیادی داشته، اصحاب از جاهای مختلف می آمدن خدمت حضرت، از شهرهای دوردست، حتی کشورهای دیگه، از ایران می رفتن خدمت حضرت، روایت می پرسیدن، شاگردی می کردن، مطلب یاد می گرفتن. ولی در این حال این دوتا روایت نشون میده که امام صادق علیه السلام سنت پیغمبر رو رها نکرده، سنتی که در تعبیر مربوط به پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه السلام داره، طبیب دوار به طبه، که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبیبی بود که دوار به طبه، یعنی میگشت دنبال مریض ها تا اونا رو شفا بده، نه اینکه منتظر باشه افراد مریض به او مراجعه کنن. این سنت رو امام صادق علیه السلام هم داشتن. به این که در جمره این بزرگوار می ایستاد می گفت از من بپرسید، این در واقع این دنبال می کرد که افرادی اگر سوالی دارن بیاید بپرسید، فقط منتظر نبود حالا یک کسی خودش بشناسه ایشونو بیاد از ایشون مطلبی رو بپرسه. یا اونجا که می فرماد باز همین نقل این حدیث که سلونی قبل ان تفقدونی، این نه اینکه حالا حضرت حالا از جهت شخصی میخواد دعوت به خودش کنه، همچنان که علی ابن ابی طالب علیه السلام هم قصدش دعوت به خودش نبوده، هرچند اهل بیت گاهی بعضی مطالب میفرمودن برای بیان جایگاه و منزلت خودشون، البته اون نه از باب دعوت به شخص بوده، برای روشن شدن این جایگاه. اما این نکته هم مهمه، نکته ای که گاهی از اوقات ما غفلت میکنیم، یعنی ما منتظریم دیگران مراجعه کنند به ما تا ما پاسخگوی نیاز اونها باشیم. نه، این سنت اهل بیت علیهم السلام بوده و امام صادق علیه السلام خیلی خوب نقش داشته در سنت های حوزوی، چون در واقع درسته که حوزه های علمی از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت، ولی شکوفایی حوزه های علمیه و در واقع نهادینه شدن حوزه های علمیه در دوران امام صادق بود و بعد از امام صادق هست که اصلا حوزه علمیه، حالا بنابر یه بحثی که حالا اینجا جاش نیست، در اواسط در واقع قرن ثانی که اواخر دوران امام صادق هست، حوزه علمیه در واقع از مدینه که مرکزیت حوزه علمیه رو داشت از زمانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کوفه اصلا منتقل میشه، یعنی در واقع یک انتقال مهم فیزیکی رخ میده از جزیره العرب به عراق که در واقع شاگردان امام صادق این انتقال رو انجام میدن، که در اواخر دوران امام صادق علیه السلام این انتقال مدرسه فقهی شیعه رخ میده. حالا یکی از اشخاصی که واقعا در سنت حوزوی خیلی نقش داشت در بین اهل بیت علیهم السلام خود امام صادق علیه السلام. خیلی از سنت هایی که ما داریم در حوزه ریشه یابی کنید، اون سنت های مثبت برمیگرده به سنت های رفتاری و گفتاری امام صادق علیه السلام، ولی بعضی چیزها به نظر من غافل شدیم، یعنی بالا یا فاصله زمانی یا عوامل دیگری گاهی از اوقات بعضی از این سنت ها رو باعث شده که ما اونطوری که باید توجه نکنیم، که یکیش همین سنت طبیب دوار به طبه که ما متاسفانه کمتر به اون توجه داریم. البته حالا چه به عنوان شخص، یعنی افرادی که در حوزه درس میخونیم، چه به عنوان یک نظام آموزشی و نظام تربیتی که باید حوزه به دنبال این باشه که افراد رو به گونه‌ای تربیت بکنه که برآورده بکنه نیازهایی رو که در اون بیرون باید این افراد تأمین کننده اون نیازها باشن. و متاسفانه یک نگاه جامعی که این نیازها رو درست بشناسه و بر اساس اون نیازها سازمان حوزه رو در معنای وسیع کلمه سازماندهی بکنه، نه به معنای دخالت در اموری که وجود داره که دائم جلوی بعضی کارها گرفته بشه، بلکه به معنای جهت‌دهی و هدایت این کار اگر صورت بگیره، خب اون موقع است که حوزه میتواند اون نقش تاریخی خودش رو ایفا بکنه. من حالا یه بحث مفصلی کردم، فکر میکنم همین ایام به مناسبت سفر مقام معظم رهبری به قم منتشر بشه. تو اونجا حالا من یه بحث کردم راجع به نیازهایی که در جهان وجود داره و اینکه حوزه چقدر اصلا به نیازهایی که وجود داره در جهان توجه میکنه و چه مقدار برای پاسخگویی به این نیازها ساماندهی شده. البته آدمهای حوزه، افراد حوزه توانایی‌های بسیار برجسته‌ای دارند به صورت افراد و خیلی از این نیازها رو همین افراد تأمین میکنند، اما نظام حوزه به معنای جامع کلمه متاسفانه از این سنت طبیب و دوارون به طبه که در خود امام صادق علیه السلام هم این سنت ادامه سنت نبوی رو ما میبینیم، متاسفانه فاصله گرفته. اما بحث حج، همونطور که در جلسات گذشته گفتیم، رسیدیم به مسئله شرایط وجوب حجت الاسلام. البته بعضی دوستان خیلی عجله دارن، بعضی مسائلی رو که بعداً خواهیم گفت هی میپرسن، مثلا حالا یه بحثی بعداً مطرح میکنیم که آیا مثلا حج فقط واجب میشه وقتی شخص استطاعت پیدا میکنه یا نه عمره هم واجب میشه. ما قبلا گفتیم، روایاتش هم خوندیم، که روایت تعبیر داشت الحج و العمره مفروضان، هر دوتاشون واجبن. بعد این بحث رو بعدن مطرح میکنیم که آیا اگر کسی استطاعت عمره مفرده داشت برش واجبه که بره عمره مفرده یا نه فقط اگر استطاعت حج تمتع رو داشت واجبه، که اون موقع قطعا باید عمره تمتع هم انجام بده. حالا اونجا بحث میکنیم، خیلی از فقها گفتن که عمره مفرده وجوب نداره، ولی خب بعضی قائلن به این که عمره مفرده وجوب داره و بنده هم جز این بعضم، که اگر کسی مستطیع شد برای عمره مفرده، عمره مفرده برش واجب میشه ولی مستطیع برای عمره برای حج تمتع نباشه. حالا این بحثش به جای خودش، اجازه بدید کم کم میرسیم. اما حضرت امام رضوان الله علیه در این ابتدای بحث القول فی شرایط وجوب حجت الاسلام فرمودن اموری شرایط وجوب است، احدها الکمال بالبلوغ والعقل، که روایاتش اشاره کردیم که بر دو دلیل گفتیم داریم. یک دلیل ادله عامه که میگه صبی تکلیف نداره، مثل اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ، که این مضمون جزء مسلمات فقه و بلکه جزء مسلمات اسلامه. یعنی اصلا بحث حدیثی، حالا این سندیس سند داره یا نداره نیستا، یک دونه روایت نیست، این جزء مسلمات هم شیعه هم سنیه که بچه و دیوانه و خوابی شخصی که خوابه تکلیف نداره، اینا جزء مسلماته. حالا این روایت یه نمونه است، همونی که حالا مرحوم شیخ مفید تو ارشاد گفته روایت العامه و الخاصه، شیعه و سنی مثلا اون داستان رو نقل میکنه که داستان همون زن دیوانه ای که زنا کرده بود. اینا مطلبی است که در روایات شیعه و سنی مکرر وارد شده، که خب گفتیم این دلیل عامه، ربطی به حج به خصوص نداره، به شکل کلی هیچ تکلیفی نداره بچه از جمله تکلیف نسبت به حج.
حالا
زمان حکم تکلیفی نیست که، زمان حکم وضعیه. اگر خسارت وارد کرد ضامنه، ولی واجب نیست پیرش که بده. وقتی بالغ شد واجب میشه. اون به جای خودش، اون دیگه بحث دیگه است. حالا زمان بحث تکلیفی نیست، زمان بحث وضعیه، ضامنه ولی واجب نیست بده. وقتی که بالغ شد اون موقع واجب میشه برش، تکلیف اون موقع میاد، ولی قبل از اون تکلیف نداره اونجا. اما ضامنه، ولی اون از باب این که زمان ربطی به مسئله تکلیف نداره، دو تا بحث جداست. روایاتی رو خوندیم که این روایات شرط بودن بلوغ رو بیان میکنه، از جمله این روایت که از امام کاظم علیه السلام اسحاق ابن عمار سوال میکنه، عن ابن عشر سنین یحج قال علیه حجت الاسلام اذا احتلمه، وقتی که محتلم شد، که دیروز توضیح دادم اذا احتلمه یعنی زمانی که بالغ شد، نه اینکه احتلام موضوعیت نداره ها، بلوغ معیاره. حالا ما در بحث بلوغ، یکی از نشانه های بلوغ احتلامه، ولی نه اینکه بلوغ فقط به احتلام باشه، نه، نشانه های طبیعی داره، مثل احتلام، مثل روییدن موی خشن در ظهار یا مثلا در صورت در پسران، اینا نشانه های بلوغه، نشانه های طبیعی، و مسئله سن که در مورد پسران مطرحه و در مورد دختران. و کذالک الجاریه علیها الحج اذا طمست، که اینجا حضرت اشاره میکنن که جاریه یعنی دختر اگر عادت بشه، حیض بشود، اون موقع برش حجت الاسلام واجبه، یعنی اگه بالغ بشه، که دیروز توضیح دادم که حیض یکی از نشانه های طبیعی بلوغ طبیعیه، که معیار بلوغ شرعی هم هست. بحث دیگرش بحث سنه. حالا در مورد سن دختران ما هم روایت داریم 9 سال، هم روایت داریم 13 سال، هم روایات دیگه هم داریم. حالا اتفاقا فکر کنم توی همین روایات 13 سال هم من نقل کردم توی این روایات حج، بله، نه اینجا نیاوردم، ولی توی روایات حج هم اگر اشتباه نکنم هست روایاتی که 13 سالگی رو مطرح میکنه، که به عنوان سن بلوغ مطرح میکنه، هم در پسران هم در دختران. حالا یه حال این کنایه از بلوغه. از این روایات این استفاده میشه که وقتی بچه بالغ شد اون موقع حج واجب میشه، اما این که بچه 10 ساله حج انجام بده، این حجش اشکالی نداره، یعنی خود این روایات دلیله، چون بعضی از فقهای بحثی مطرح کردن اصلا این که حج بچه نابالغ صحیحه از کجا، بعد تمسک کردن به اطلاقات ادله حج، گفتن اطلاقات ادله حج شامل بچه هم میشود، عیب نداره اون، ولی خود این روایات هم در به نظر من این معنا رو میرسونه، یعنی حضرت نفرموده که اصلا حجش باطله، فرموده وقتی بالغ شد حجت الاسلام برش واجبه، و ظاهرش اینه که خود این حج پذیرفته شده است. این روایت که دیروز خوندیم بیشتر اینو دلالت میکنه که ابان ابن حکم اینجا داره، ولی ظاهرا درستش ابان انل حکم هست نه ابان ابن حکم، که حالا فعلا من زیاد وارد بحث‌های سندی روایات نشدم، میشه میشالله کم کم، فعلا نمیخوام. توی این روایت داره که میگه من شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود از سبی اذا حج بهی فقط قضا حجت الاسلام حتی یکبر، تا وقتی بزرگ بشه حجت الاسلامش انجام داره، که دیروز عرض کردم معنیش اینه، یعنی این فایدهش تا زمان بلوغشه، وقتی بالغ شد حجت الاسلام برش واجب میشه. خب اصلا قبل از بلوغ که وجوب معنا نداره، عرض کردم این هم مثل اون روزه کله گنجشکی، اینم یه حج کله گنجشکیه، یعنی خلاصه بچه اگر قبل از بلوغ بره حج، حضرت میفرمایند این به حجت الاسلامش هست، اما حجت الاسلام کله گنجشکیه، یعنی تا وقتی بالغ نشده، بالغ که شد دوباره باید حجت الاسلام رو انجام بده. خب این اولا دلالت میکنه که تا وقتی که بالغ نشده حجت الاسلام برش واجب نیست، ثانیا دلالت میکنه که اگر قبل از بلوغ حج انجام بده معجزه‌ای از حجت الاسلام بعد از بلوغ نیست، ثالثا دلالت میکنه که این حج قبل از بلوغش صحیحه، اینش اشکال نداره، حجش درسته، ولو اینکه معجزه از حجت الاسلام نیست، همونی که امام هم تو مسئله فرمودن. بله. اما ادامه عبارت، امام فرمودن احدها الکمال بالبلوغ والعقل فلا یجب علی السبی و ان کان مراهقا ولا علی المجنون و ان کان ادواریا، البته ان لم یف دور افاقتهی به اتیان تمام الاعمال و مقدماتها غیر الحاصله. اگر مجنون ادواری است فرصت داره، دیروز توضیح دادم به اندازه‌ای که حج رو با تمام مقدمات انجام بده حج بر او واجب میشه. بعد فرمود امام لو حج السبی الممیز صح لکن لم یجزی عن حجت الاسلام و ان کان واجدا لجمیع شرایط عدل بلوغ. بچه اگر حج انجام بده درسته، اما مجزی از حجت الاسلام نیست. بعد امام فرمود والاقوا عدم اشتراط صحت حج سبی به اذن الولی. اقوا فتوا این است که برای صحت حج بچه اذن ولی لازم نیست. و ان وجب الاستئذان، هرچند که بر بچه واجب است اجازه بگیرد فی بعض صور، یعنی استئذان عن الولی، لازم از ولی در بعضی از صور اجازه بگیری که الان توضیح میدیم. این فرمایش که امام فرمودن والاقوا نظر متأخرینه که معتقدند در حج برای بچه اذن ولی لازم نیست. اما اونهایی که قبل بودند، فقهای گذشته، نظرشون این بود که برای حج سبی اذن لازمه. از جمله این عبارت رو من آوردم، حالا عبارات زیاده، عبارت صاحب جواهر رضوان الله علیه می‌فرماید نعم لابد من اذن الولی، یعنی برای اینکه بچه بتونه حج انجام بده بحث حج سبیه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه می‌فرماید لابد من اذن الولی، حتما باید ولی اجازه بده. بعد علتش رو ذکر میکنه صاحب جواهر که چرا باید از ولی اذن بگیره. لابد من اذن الولی به ذالک، یعنی به اینکه حج انجام بده، لاستتباعهی المال فی بعض الاحوال، میگه به خاطر اینکه حج در بعضی از صور نیاز به پول داره و تصرفات مالی سبی مشروط به اذن ولیه، چون سبی به لحاظ مالی محجوره دیگه، یعنی در اموال خودش ها، نه اموال دیگران. اموال دیگران که هیچ کس حق نداره در اموال دیگران تصرف کنه، بچه نسبت به اموال خودش محجوره، حق نداره تصرف کنه مگر به اذن ولی. و چون حج بدون پول که نمیشه، آدم باید پول بده بالاخره برای حج دیگه، بنابراین حج یه تصرف مالیه، پس نیاز داره به اذن ولی. این فرمایشیست که صاحب جواهر فرموده. البته ادامش میفرماد ما احتمال العدم، میگه البته احتمال داره که اجازه ولی لازم نباشه. چرا؟ میگه لعدم کونهی تصرفن مالیان اولا و به ذات، میگه چون حج اولا و به ذات تصرف مالی نیست. بله معمولا نیاز به پول داره، ولی خود حج که یک خرید و فروش نیست، که ذات حج که یک تصرف مالی نیست، ولو اینکه عادتا نیاز به صرف مال داره. این غیر مثلا بیعه، غیر اجاره است که اصلا ذاتش تصرف مالیه. بعد میگه ان لم یکن اجماعا، یعنی اگر شرط بودن اذن ولی اجماعی نباشه، یعنی صاحب جواهر هم یک تمایلی داره به فتوای امام، میگه بعید نیست که بگیم اذن ولی لازم نیست، احتمال داره، البته ان لم یکن اجماعا. بعد میگه کما هو، یعنی اجماع ظاهر و نفی الخلاف فیه بین العلماء، میگه ظاهر نفی خلافی که از منتهای علامه و تذکرة الفقهای علامه نقل شده اینه که اجماعیه. خلاصه صاحب جواهر رو شما فی الجمله میشناسید، حالا این شم لابد میدونید صاحب جواهر از فقهایی است که نسبت به آراء مشهور خیلی تعبد داره، معمولا با رأی مشهور مخالفت نمی کنه. البته در بعضی مسائل مهم با رأی مشهور مخالفت کرده، یکی در مسئله ازدواج با اهل کتاب اونجا مخالفت کرده، ولی معمولا صاحب جواهر رضوان الله علیه با مشهور مماشات میکنه و معمولا این تعابیر رو داره. مثلا یه چیزی رو میگه، میگه که مثلا معلوم نیست این مقبول باشه، مگر اینکه حالا اجماع باشه، بعد خودش یه جوری یه اجماعی هم براش درست میکنه. الان میگه مثلا اجماع ظاهر نفی خلافی است که از قول علامه و از قول علامه تو تذکره و منتها نقل شده. خلاصه با این میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه چون اشتراط اذن ولی اجماعیه، بنابراین ولو این که به نظر ما خیلی وجهی نداره، اما ما ملتزم میشیم به این که اذن ولی شرطه. این فرمایش صاحب جواهر اول آخرش این میشه، بخیر مماشات میکنه ایشون. حالا بعضی فقها هستن کمتر با مشهور مماشات میکنن، مثلا توی فقهای گذشته، مثلا مرحوم مقدس اردبیلی، مثلا مرحوم سبزواری صاحب کفایت الاحکام، اینا مثلا کمتر با مشهور یه جایی خودشون نظر دارن، خیلی پایبنده به مشهور نیستن، ولی مثلا صاحب جواهر از اوناست که خیلی پایبندی به مشهور داره. بله، حالا این بحث اذن ولی، همونطوری که در کلام صاحب جواهر دیدیم، در واقع یک دلیل مهمش این است که آقا حج عبادت محض نیست، تصرف مالی درش هست و چون سبی به لحاظ تصرفات مالی محجوره، بنابراین باید از ولی برای حجش اذن بگیر. نکته دیگری که گفتند، که حالا من این مطالب رو اینجا نقل کردم از کتاب مصباح الهدای مرحوم شیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه. شیخ محمد تقی آملی 40 سال پیش از دنیا رفت، یعنی سال 49 هجری شمسی، از علمای بزرگ تهران بود و این کتاب مصباح الهدایش در شرح عروت الوثقا یکی از کتابهای واقعا قوی و معتبر فقهی است. ولی خب چون مرحوم شیخ محمد تقی به فلسفه مشتهره، کمتر کسی به کتاب فقهی ایشون اعتنا میکنه و مراجعه میکنه و به بعضی از فقهای بزرگ بعد از ایشون که بعضی چیزا دارن که افراد فکر میکنن مال خودشونه، مال خودشون نیست، از ایشون گرفتن تو کتاب مصباح الهدا. چون کتاب مصباح الهدا کمتر مراجعه میشده، کسی نفهمیده که این از اونجا گرفته شده. علی حال، دلیل دیگری که مرحوم آملی اشاره میکنه بهش، که البته این هم ظاهرا تو کلمات قدما بوده، این استش که حج بالاخره عبادته و عبادت نیاز داره به امر شرعی و ما نسبت به حج سبی بدون اذن ولی امر نداریم، چون اون اوامری که صادر شده قدر متیقنش در فرضی است که سبی از ولی اذن گرفته باشه. بنابراین دو تا دلیل: یک، حج تصرف مالی است و در تصرفات مالی سبی باید اذن بگیره از ولی، پس باید برای حج اذن بگیره. دو، حج عبادته، عبادت نیاز به امر داره، اوامری که در مورد حج وارد شده نسبت به سبی قدر متیقنش جایی است که سبی اذن گرفته باشه. اما اگر اذن نگرفته باشه، ما برامون محرز نیست که این عبادت مشروعیت داره، و وقتی محرز نیست این عبادت باطله. احسن، اتفاقا اینم مرحوم چیز اشاره میکنه. بعد مرحوم آملی هر دو دلیل رو نقد میکنه. نسبت به اولی، ایشون خودش معتقده که شرط نیست اذن ولی، یعنی نظر امام رضوان الله علیه داره. نسبت به اون بحث اول که حج تصرف مالی است، ایشون میگه اینطور نیست. همون مطلبی که صاحب جواهرم اشاره کرد، اینطور نیست که حج ذاتاً تصرف مالی باشه، که حج نیاز داره گاهی از اوقات به صرف مال. و خب توی اون مسائلی که نیاز داره به صرف مال، بچه باید بره از ولی اذن بگیره. مثلا میخواد فرض کن گوسفند قربانی کنه، باید بره از ولی اذن بگیره، آقا اجازه میدید من برم گوسفند بخرم برای قربانی کردن. خب اگر ولی اذن نداد چی میشه؟ حجش چی میشه؟ نه، حجش که باطل نمیشه. اگه یه آدم بالغی میره حج، بعد اونجا پول نداره قربانی کنه، چیکار میکنه؟ خب اون جا بدل داره دیگه، بدلشو انجام میده. مثل کسی بالغی که قربانی نمیتونه بکنه، اینم میشه مثل اون. مرحوم آملی میفرمان خب این اینطوری نیستش که قوام حج به بعضی از این تصرفات مالی باشه. حالا تو بحث کفارات، اگر کفاره بر سبی واجب شد اونجا چی؟ خب اگر نداشت بده، یعنی ولی اجازه نداد، مثل اون آدم بالغی میشه که کفاره نمیتونه بده، که مثلا اگر جایگزین داره جایگزینشو انجام میده. البته مرحوم آقای خویی تو همین بحث اشاره میکنن، بحثش بعدن میاد، که آیا اصلا کفاره بر سبی واجب میشه یا نه. ایشون میفهمن نه خیر، اصلا کفارات بر سبی واجب نمیشه، چون کفارات نسبت به کسی است که تکلیف داشته باشه، و سبی چون اصلا تکلیف نداره کفاره نداره. این نظر مرحوم آقای خویی که حالا بعد بحث میکنیم. حتی اگر قائل باشیم، خود آقای خویی هم این اشاره میکنه که همین مطلبی است که اینجا مرحوم آملی هم داره، که حتی اگر قائل باشیم کفاره لازمه، خب اگه کفارش رو ولی اذن نداد، این میشه مثل آدم بالغی که امکان کفاره براش نیست، همون حکمی که بالغ داره اینم خواهد داشت، فرقی نمیکنه اینجا. بعد ایشون اون فرمایش که شما فرمودیدم مرحوم آملی اینجا میگه، میگه اصلا کی گفته که لازم شخص برای حج، بچه لازمه برای حج از اموال خودش صرف کنه؟ فرض کنید یکی دیگه میاد هزینه‌شو میده، شما نمیتونید بگید مطلقا حج سبی منوط به اذن ولی است. فرض کنید یکی دیگه میگه آقای این بچه جان بیا من پول حج تو میدم، تو برو حج انجام بده. خب اینجا دیگه تصرف اصلا در مال خودش نیست که، نیاز به اذن ولی داشته باشه. بله، حالا یه بحثایی مطرح شده، من دیگه نمیخوام وارد اون بشم، شما نگاه کنید. فقط این نکته رو من اشاره بکنم، برخی گفتن که آقا تصرف در مال سبی منوط به مصلحته، و مصلحتی که در تصرفات مالی مطرحه صرفا مصالح دنیاییه، و صرف کردن مال در حج مصلحت دنیایی نداره، فقط مصلحتش اخروی و دینیه. بنابراین اصلا نمیشه به بچه اجازه بدی که مالشو در حج صرف کنه، چون ولی حق هم نداره چنین کاری بکنه، چون ولی باید اجازه بده در تصرفاتی که مصلحت دنیایی بچه در اون باشه، یعنی مثلا یه سودی ببره، 100 تومنش بشه 200 تومن. این که الان میره حج که سودی نمی بره، سوده به این معنا 100 تومنش بشه 200 تومن، سرمایه گذاری که نمی کنه، یه پولی صرف میکنه. بله مصلحت دینی داره. خب این مطلب، این ادعا که بعضی کرده، هم در کبراش اشکاله، که اصلا کی گفته که مصلحت اختصاص داره به مصلحت دنیایی؟ تصرفات ولی منوط به مصلحت، اعم از مصلحت دنیایی و مصلحت اخروی، کی گفته فقط مصلحت دنیایی؟ و ثانیا گفتن اینجا مرحوم آملی هم اشاره میکنه، میگه اصلا کی گفته حج مصلحت دنیایی نداره؟ مگه ما این همه روایت نداریم که حج برید سعه رزق براتون پیدا میشه، حج برید عمرتون طولانی میشه، حج برید اموالتون زیاد میشه؟ خب اینا میشه مصالح دنیایی دیگه، حالا مصلحت دنیایی دیگه. خب خدا خودش وعده داده دیگه، یکی کس که حج بره طول عمر پیدا میکنه، سعه رزق پیدا میکنه، زیادت مال پیدا میکنه. خب اینا مصلحت دنیایی، اگه دنبال مصلحت دنیایی میگردی خب روایت برای حج مصلحت دنیایی گفته. حالا تو ممکنه نمیفهمی الان، خب میبینی حج یه پولی من دادم چیزی گیرم نیامد، ولی خدا از اون بر وعده داده، در روایات بیان شده که شما حج برو ما جبران میکنیم، به جاش مال تو اضافه میکنیم، روزی تو فراوان میکنیم، عمر تو طولانی میکنیم. بنابراین گفتن مصلحت دنیایی هم داره. حالا دیگه بقیه بحثا رو من کار ندارم. اما اون وجه دوم که گفتن حج عبادته و ادله انحصار داره، یعنی از باب قدر متیقن، به سبیلی که اذن گرفته، سبیلی که اذن نگرفته ما دلیلی بر مشروعیت عبادتش نداریم. اینو هم مرحوم عاملی جواب داده، هم دیگران همینو تقریبا تکرار کردن این فرمایش ایشونو، که آقا ادله عام است، ادله مطلق است، اطلاقات، چرا ما به قدر متیقن بگیم؟ ادله ای که میگه حج درسته یا حج خوبه، ادله استحباب حج، هم بچه رو میگیره هم بزرگ، هم بچه رو میگیره که اذن ولی داره، هم بچه رو میگیره که اذن ولی نداره. کی گفته که این قدر متیقنش رو باید بگیریم که بچه ایست که از ولی اذن گرفته باشه؟ برابر این نتیجه این میشه که اصل حج برای سبی همطوری که امام فرمودن منوط به اذن ولی نیست، چون اصل حج تصرف مالی نیست و ادله‌ای که دلالت بر صحت حج میکنه به اطلاق شامل سبی، سبی که از ولی اذن نداره میشه. بله تصرفات مالی که لازمه انجام بده منوط به اذن ولیه، و اگر احیانا ولی اذن نداد این مثل آدم بالغی میشه که امکان مالی، اون امکان مالی براش فراهم نیست، همون حکم داره. مثل آدم بالغی گرفته حج پول نداره قربانی بکنه، این هم مثل اون میشه که حالا مثلا بدلش باید فرض کن چند روز روزه بگیره. بنابراین این بحث تمام، این مسئله تمام میشه. برسیم به ذیل این بحث که مسئله اول هست که امام میفرمایند مستحب است ولی سبی رو، ولو سبی غیر ممیز رو محرم بکنه و اعمال حج رو براش انجام بده، که حالا توضیحش و ادلهش انشالله روز سه شنبه فردا به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام هم درس فقه ما و هم درس اصول ما تعطیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.